و بی خود نیستش که کشور امارات، کشور ترکیه از این تولید کننده های ما استقبال میکنن، میگن بیاید اینجا، ما در حقیقت معافیت مالیاتی میدیم، نمیدونم تسهیل رفت آمد میدیم، محل کارگاه میدیم، زمین میدیم که شما بتونید تولید کنید. ولی خب واقعیت اینه که خب در کشور ما این چارچوب انجام میشه به دلیل اینکه ما همه چیز رو دولتی میبینیم. ببینید خیلی راحت در کشور ما تعیین تبعین کردن مقام معظم رهبری، هم گفته که بحث نظارت، نظارت کنید، نظارت خیلی قوی هم بکنید. دولت هنوز دوست داره که مثلا یکی از شرکت‌های خودروساز قرار بود که سهامش عرضه بشه و بحث خصوصی بیاد بیرون، عرضم خدمت دولت رفت مسئولان وزارت سمت رفتن گفتن آقا 6 ماه می‌خوایم عقب بندازیم، 6 ماه عقب بندازیم یه شرکتی که الان در حال حاضر زیانده هست، با اون سیستم دولتی طی سال‌ها زیاندهش کردید، از سوده زیانده کردید و بدهی خیلی سنگینی داره، آقا ما 6 ماه اینو میتونیم. آقا به هر حال چه چیزی در وزارت سمت تغییر کرده که میخواد بعد از 6 ماه این کار انجام
بده؟ خب این 6 ماه رو برای چی میخوان بگیرن؟
نمیدونم اصلا بحثش، ببینید واقعا خیلی جالب، بعد از 6 ماه هم دوباره میگن حتما یک زن، چون اون جریان عامل بودن نسبت به اون شرکت براشون خیلی مهمه. یا یکی از شرکت‌های بزرگ خودروساز ما خصوصی که نه، سهامدارای اصلیش اومدن به اصطلاح دارن تغییراتی انجام میدن، گفتن آقا تا شب عید ما موتور در حقیقت هیبریدی میدیم که سطح مصرف بنزینمون بیاد پایین، کلن سیستم های مدل قدیمی رو گذاشتن کنار و یک چارچوب و یک استرکچر جدید دیدن، حتی نسبت خدمات دهیشون نسبت به قبل هم دو برابر کرد. یعنی گفتن آقا این به هر حال این تولید ماست، حالا باید ما یه قطعه برای این تو بحث خدمات بعد از فروش ارائه بدیم که بتونه این مشتری لذت این ماشین رو ببره. به هر حال یه ماشین تو این حد خریده، $10,000 خریده، $12,000، ببخشید من قیمت دلاری میگم چون مقیاس جهانی در خودرو بحث دلاری، ما دیگه خودرو $10,000 در دنیا خیلی کم داریم، یعنی اصلا فکر نمی‌کنم به تعداد انگشتای دستم باشه، ولی تو خودرو دیگه معمولا داره بعد از این جریان کرونا خودرو داره معمولا از $15,000 شروع میشه. یه بحث وجود داره، بحث تعرفه است. ببینید بحث تعرفه در روی خودروها، این پول مستقیما به جیب دولت میره. خیلی ها فکر میکنن که به اصطلاح تو دولت تو بحث خودرو هیچ تأثیری نداره، ولی باید خودروساز به هر حال قطعه ای که میاد الان 35% تا 40% داره تعرفه میگیره، مواد اولیه قطعات رو وارد میکنه. خب این تعرفه است دیگه، این تعرفه تفاوت میکنه. یا اینکه مثلا قیمت جهانی مس یا قیمت جهانی فولاد کاهش پیدا میکنه، در ایران همون قیمت قبلی با برآورد دلار روز دنیا در نظر گرفته میشه، حتی نوساناتش هم دیده نبینه.
آقای نظری میخوام اینو بپرسم از شما، خب تعرفه رو که دولت میگیره، در خبرها هم دیدم که یک شرکت خودروسازی به خصوص که نمیخوام اسمش رو بگم، میلیاردها دلار کسری بودجه داره و بدهکاره. خب یعنی از این نظر که ما میگیم حالا بدهی داره، بدهکاره یا کسری بودجه آورده، یعنی میخواد از جیب مشتری برداره و بذاره روی کار خودش؟
نه قاعدتا میبینید یک ارزشی داره اون شرکت، بیشتر از یه حدی مشتری که بیشتر از یک حدی نمیتونه. ببینید به هر حال شما نهایتاً با عنوان خریدار مشتری یک هزینه گذاشتی برای اینکه مالک یک خودرو بشی، این اگه هزینه خیلی بالاتر بره از اون صرف نظر میکنه، میگه خب با وسایل عمومی رد میرم میام، نمیدونم موتور استفاده میکنم، بازار در حقیقت از مصرف کننده خالی میشه. یه بخشی از این موضوع از ارزش اون شرکت کاهش پیدا میکنه، اون ارزش یه وقتی دیگه به برشکستگی که برسه، یعنی این که آقا ارزش این شرکته برابر نیست با بدهیایی که این شرکت داره، پس این شرکت باید منحل بشه. یعنی این جریان به این صورت داره پیگیری میشه و دولت میگه که آقا جان، دولت سالها این شرکت دستش بده، اعضای هیئت مدیرش مشخص کرده، تا مدیران و سرپرستان و همه کسا شد به هر حال با کسایی که در صنعت خودرو، ببین تخصص میخواد، خودروسازی تخصص میخواد، همونطوری که عرض کردم گفتم اون کارشناس از کشور فرانسه برداشتن آوردن چین، پرداخت بیشتری داشتن چینی ها و امکانات بیشتری بهشون دادن، خب چون اون آدم به خاطر شخصیت خاص خودش نبوده، اون تخصص خاصی داشته، حاضر شدن برای اون بدن. ما در دنیا میبینیم که تخصص خاص خودروسازی یک تخصص خیلی بالاست. یعنی کشور آمریکا چرا خودروساز جی ام در حقیقت نگرداشت؟ چون برشکسته شده بود، ولی اومد نگرداشت، گفتش که آقا این تخصصه در خیلی جاها به درد من میخوره، در صنایع دیگه میتونه کمک ما کنه. ما خیلی از قطعه‌سازامون که امروز بر اساس بدهیایی که شرکت های خودروساز بهشون دارن اومدن رفتن در صنف‌های دیگه دارن فعالیت میکنن، چون صنعتی هستن میتونن به هر حال برن جای دیگه قطعه دیگه‌ای بزنن. عرضم خدمت مثلا قطعات مبل بزنن، مبل‌های صنعتی، مبل‌های اداری. من شرکت‌های میشناسم که رفتن تو این زمینه دارن فعالیت میکنن، یه شرکتی رفتن
اصلا کلاً از خودروسازی اومدن بیرون،
چون دیدن که به هر حال رفت آمد پولشون و اون سودشون تأمین نمیشه، رفتن توی چارچوب دیگه ای دارن فعالیت میکنن. از خانم من از موضوع خدمات بعد از فروش دور نشم.
بله.
پس این طراحی و تولید نیاز داره که صحیح انجام بشه. میاد تو بحث خدمات بعد از فروش. بحث خدمات بعد از فروش اون نکته که عرض کردم، گفتم خود رو باید در طراحی به اون توجه بشه، خیلی مهمه که ما در طراحی خودرو اجازه بدیم مکانیک بتونه دیسک سفر عوض کنه. برای یه لنت عوض کردن یک سری از خدمات خودرو هست که باید قابلیت اورژانسی توسط خود راننده رو داشته باشه. اینه لاستیک عوض کردن، اینه چرخ، چون دیدید آچار چرخ میذارن در.
بله.
یا اینکه مثلا سر باتری رو ور میدارن، شما زمانی که اگه سیم کشید آسیب بشه باید حتما یک وسیله باشه در خود رو که بتونیم اون سر باتری رو ور داری و آتش سوزید ماشینتون رو از بین نبره.
بله.
یک سری از خدمات هستش که باید مکانیک بتونه انجام بده. مکانیک اگر مجبور بشه برای یک تعمیر ساده تمام اجزای یک خودرو رو دمونتاژ کنه، باز کنه و دوباره ببنده، خب براش نمیصرفه. هزینه‌ش هم برای مصرف کننده هزینه صحیح نیست.
آقای نظری، من چون فرصت نداره برنامه ما، یعنی 25 دقیقه از کلا برنامه ما، من سعی میکنم حتما با همکاران صحبت بکنم، یک بخش طولانی تری رو حالا یا در برنامه‌های زنده رادیو گفتگو یا همین برنامه یک بخش وسیع‌تر و مبسوط‌تری رو اختصاص بدیم به شما. چون فرصت نداریم، دلم میخواد از ابتدای کلامتون تا به الان یک جمع‌بندی کلی داشته باشین که شنونده بگیره مطلب رو، حدودا یک دقیقه، که باید چه بکنه هنگام خرید خودرو.
عرض کنم خدمتتون که با بحث جریان واردات که خیلی‌ها فکر می‌کنن که توفیق‌های خاصی دارن یا مثلا تفاوت قیمت‌های خیلی خاصی گرفتن، خیلی از شرکت‌هایی که استراکچر مناسبی در خدمات بعد از فروش ندارن اومدن خود رو عرضه کردن. ما الان می‌بینیم مشتری‌ها معطلن و گرفتارن، برای یک گیربوکس مجبور 6 ماه صبر کنه یک مشتری. ببینید 6 ماه یک خودرو 2 میلیارد تومانی 3 میلیارد تومانی دچار مشکل و مصرف کننده نمیتونه از اون استفاده کنه. حتما توجه کنن که اون شرکت شبکه خدمات بعد از فروش داشته باشه. حتما به سوابق ارائه خدمات، آنچه در ممیزی ها هست و آنچه در به اصطلاح فضای عمومی هست توجه کنن و سعی کنن خودرویی در کشور خریداری کنن که اون تکنولوژی اون در حقیقت کاتالوگ مناسب، تکنولوژی تعمیراتش وجود داشته باشه. چرا خودروی برقی در کشور توفیق پیدا نکرد؟ چون ما هنوز سازی ساخت پمپ‌های شارژ برقیمون وجود نداره. حالا شما اگر امروز برید دنبال خودروی برقی کجا می‌خواید؟ در سطح تهران میتونید استفاده کنید، برای خودروی تاکسی خوبه، ولی برای اینکه شما باش بتونید مسافرت برید به عنوان یک یوزر، به عنوان یک خانواده، نمیتونید با این خودرو، چون در خیلی از شهرها نمیتونید استفاده کنید. شارژ دستی و شارژ ساختمانیش هم جواب نده. حتما توجه کنم به نوع خدمات، مدت زمان گارانتی خودرو در نظر بگیرن. شرکت‌ها دارن رقابت میکنن، 3 ساله 5 ساله دارن شرکت‌ها خدمات رو میکنن. مفاد خدمات بعد از فروش حتما توجه بفرمایید. نکته به نکتهش اینها هزینه مشتری اضافه خواهد کرد اگر توجه نکنم و در اون بند،
یعنی مشتری متضرر میشه اگر دقت نکنه. خیلی متشکرم از شما آقای نظری، ما بیشتر دوست داشتیم در خدمت شما باشیم. عرض کردم در یک فرصت دیگه حتما این کار رو خواهیم کرد. با شما خداحافظی میکنم.
لذت بردم از گفتگو با شما. از همکارانتونم متشکرم، مردان شریفم که گوش دادن، ممنون ازش.
بسیار متشکرم. دوستان عزیز شنونده، بازار گفتگو به پایان رسید. تا یک بازار گفتگوی دیگر، خداحافظ.
خب به اتفاق برنامه بازار گفتگو رو شنیدیم و مسائل و موضوعاتی که جناب آقای نظری در رابطه با حوزه صنعت خودرو در این برنامه مطرح کردند.
حرفای من تموم احساس منه، قلب منه داره باهات حرف میزنه، چشمای من پنجره های قلبمه که رو به تو بسته نباشه روشنه. از این شبای انتظار منو ببر به شوق اولین قرار، قلب منو دوباره زیر و رو کنو، گذشته ها رو تو گذشته جا نذار. با تو هستم تا تو هستی، بگو چشماتو نبستی، باورم نمیشم ما روبروی من نشستی.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. برنامه روی موج گفتگو. یک بار دیگه در این فرصت من سوال پیامکی رو خدمتتون بخونم. اگر شما معلم بودید، برای آموزش حس غرور ملی، دفاع و همبستگی مردم کشور به دانش آموزان خودتون چه کاری میکردید؟ لطفا به سامانه پیامکی 301035 این رو با ما مطرح بکنید و در فرصت دیگه و در این فرصتی هم که حالا داریم در ادامه میخوام که به موضوع بعدی گفتگومون بپردازیم که شاید بی ارتباط حداقل با بحث همبستگی در سوال پیامکی ما نباشه و اون نقش احزاب در کشور هستش. کشور ما شاید به نوعی از بعد از انقلاب مشروطه یک ساختار حاکمیتی و حکومتی جدیدی رو تجربه کرد. تجاربی را خارج کشور گرفتیم، با توجه به سابقه تمدنی خودمون هم تلاش کردیم چیزهایی رو بهش اضافه بکنیم. و یکی از موارد هم بحث احزاب بود، نقش احزاب، اینکه بتونن در همبستگی بین مردم چه کار بکنن، مسئولیت هایی که در سلسله مراتب احزاب میتونه توضیح بشه برای اداره و حکومت کردن در کشور. و میدونیم امروز در کشور ما نقش احزاب چندان پررنگ نیست، عمدتاً مسئولیت دولت‌هایی که برنده میشن با وجود حمایت‌های حزبی که از اونها میشه بر عهده نمیگیرن، کرسی‌های مجلس، نمایندگانی که به مجلس شورای اسلامی راه پیدا میکنن، باز نقش احزاب کمرنگ هستش، در کمی‌ها و کاستی‌های اون نمایندگان از خودشون مسئولیت پذیری نشون نمیدن و یک رابطه مبهم و غیر شفاف رو عمدتاً با ساختارهای اداری و سیاسی جامعه برقرار میکنن. در همین رابطه میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای حمیدرضا ترقی، فعال سیاسی، تا برای ما بیشتر از موانع نقش تحزب بگن. جناب آقای ترقی سلام، عصر شما بخیر.
بنده هم خدمت شما جناب فیروزی سلام عرض میکنم، عصر بخیرم.
بله سلامت باشین. چقدر قائل هستید به این نقش کمرنگ و به نوعی شاید غیر مؤثری که احزاب در ایران دارن؟
ازم بودوی شما که خب از ابتدای انقلاب اسلامی ما در واقع فعالیت کشورمون در عرصه سیاسی با تأسیس حزب جمهوری اسلامی به وسیله سران کشور در واقع شروع شد و نقش بسیار مؤثری در کادرسازی اولیه انقلاب و ساماندهی اوضاع سیاسی به ویژه انتخابات اول انقلاب اسلامی داشتیم. منتها در قانون اساسی که تصویب شد صرفاً ممانعتی از فعالیت احزاب در کشور درش ذکر شده نمیشه و فعالیت اونها رو آزاد اعلام کردن، ولی مشوقی برای فعالیت حزبی تقریبا در قانون اساسی وجود نداره. در قانون عادی هم که بعد از اون تا الان چندین بار این قانون تغییر پیدا کرده، هنوز جایگاه تحزب در نظام سیاسی کشور به طور کامل مشخص نشده که چه نقشی میتوانه در اجرای اصل 8 قانون اساسی داشته باشه، چه نقشی میتوانه در واقع انتخابات داشته باشه، که در قوانین قانون اخیر انتخابات مجلس و شوراهای شهر تقریبا یک مقدار به این موضوع پرداخته شده و همون انتخابات تناسبی که الان در شورای شهر تهران در انتخاباتش برگزار خواهد شد نقش احزاب رو تقریبا پررنگ کرده. بله. علت اصلیش هم این هست که اولا سوابق تحزب در کشور ما سابقه خیلی خوبی قبل از انقلاب نبوده، لذا گرایش به تحزب متاسفانه و کار جمعی در کشور بسیار کمه. همونطور که شما الان میبینید در ورزش، ما در ورزش های جمعی معمولا ضعیف هستیم، اما در ورزش های فردی موفقیم همیشه. این روحیه در واقع فردگرایی که در حاکم بر فرهنگ جامعه هست یکی از موانع اصلی فرهنگ کار جمعی و کار حزبی در کشور میتوانه به حساب بیاد، که باید از مدرسه، از در واقع آموزش و پرورش، ما فرهنگ کار جمعی رو در کشورمون ترویج بدیم تا بتوانه در سنین بالاتر به تحزب و فعالیت‌های جمعی حزبی در واقع گرایش پیدا بکنه.
خب آقای ترقی، در
کنار اون طبیعتاً قانون هم خیلی نقش مؤثری میتوانه داشته باشه برای این مسئله.
بله.
البته خب هنوز هم عملکرد احزاب عملکرد جاذبی نیست در کشور که ما در واقع توقع داشته باشیم مردم به سمت در واقع احزاب به عنوان مرجع در واقع خواسته ها و مطالبات خودشون و پیگیری مطالبات خودشون نگاه بکنن. هنوز هم تعدادی از احزاب هستن که اینها گرایش به در واقع بیگانگان دارن، بعضا غرب زده هستن، بعضا فقط دنبال قدرت هستن، بعضا فقط در زمان انتخابات ظهور و بروز پیدا میکنن، در غیر از اون خیلی حضور جدی در پیگیری مطالبات مردم ندارن. اینها هم برمیگرده به عملکرد خود احزاب که باید در هر دو بود، هم عملکرد احزاب هم در واقع قانون گذاری اینها اصلاح بشه که ما بتوانیم این نماد دموکراسی در کشورمون رو قدری جایگاهش رو شفافتر بکنیم.
خب آقای ترقی، شما حالا اشاره کردید به بحث این که به نوعی این مشق سیاسی کردن رو باید در مدرسه و آموزش و پرورش دنبال کرد. الان بحث های پارلمان های دانش آموزی و شوراهای دانش آموزی اینها چند سالی هست مطرحه. یه زمان هایی معمولا یکی دو ماه سه ماهی که از مدارس میگذره انتخاباتی برگزار میشه و یه حال هوایی میدونیم اینها میتونه مؤثر باشه، اما در نهایت خب این یه نوع مشق در واقع فعالیت سیاسی است. اما در صحنه واقعی به قول فرمایش شما در زمان انتخابات ممکنه احزابی بیان، جریانی بیاد از در واقع یک کاندید برای ریاست جمهوری یا در مجلس از در واقع لیستی حمایت بکنن، اما وقتی که صاحب اون کرسی میشن و صاحب اون جایگاه میشن عملا انگار این ارتباطه بریده میشه. حتی در همون زمانی هم که اون افراد دارن به واسطه این حمایت ها رای میارن، حمایت ها رو در واقع غیر شفاف میکنن، میگن مردم هم ما حمایت کردن. خب این مردم، بله مسلما در نهایت مردم حمایت میکنن که یک نفری بره به یک صندلی رو بنشینه روش و شروع کنه به مشغول کار شدن و مسئولیت قبول کردن. اما این احزاب چرا کمرنگن؟ یعنی ما چطور باید این مانع قانونی رو برطرف بکنیم؟
خب همونطور که عرض کردم این هست که قانون اولا احزاب رو مسئول بدونه در انتخابات و اونها باید پاسخگوی نامزدی که معرفی کردن باشن، تا این در واقع تعهد مسئولیت در احزاب افزایش پیدا بکنه. قانون همین تناسبی که در انتخابات تهران الان امسال برگزار میشه، سال آینده برگزار میشه و آزمایشی داره انجام میشه، تقریبا مسئولیت زیادی رو دوش احزاب گذاشته و بعدم اونها رو گفته باید پاسخگو باشن. به هر حال نامزدهایی که معرفی میکنن به شورا میفرستن، اینها اگر عملکرد نامناسبی داشتن باید اون حزب پاسخگوی در واقع عملکرد نامزدهای خودش باشه.
خب آقای ترقی، یه سوال همینجا پیش میاد، من کلامتون رو قطع میکنم، عذرخواهی میکنم. ما الان یک فرهنگ سیاسی داریم که یک نامزد اگر بخواد رای بیاره و اگر بخواد شانس بالاتری داشته باشه نسبتاً برای رای آوردن، به خصوص حالا در این چند سال اخیر که یک مقداری هم از درصد مشارکت ها کم شده، بلافاصله میگن من به چپ و راست، به اصلاح طلب و اصولگرا یا جریان سوم یا اعتدال، به اینها هیچ تعلقی ندارم، من خودم هستم، یا یه جریان سومم یا یه جریان چهارمی هستم. عملاً این یه فرهنگی رو داریم جا میندازیم که میخوان فاصله خودشون رو با این احزاب و این جریانات سیاسی بیشتر نشون بدن یا این گونه جلوه بدن. این به کم مسئولیتی و کاهش اون مسئولیت این احزاب و جریانات در نهایت منجر نمیشه؟
چرا، قطعا اینا این نوع رفتارها که فرد هزینه وابستگی تشکیلاتی خودش رو نتوانه بپردازه و نپردازه، خب این به تحزب کلن ضربه میزنه. منتها ما باید هزینه وابستگی به تحزب رو در جامعه کاهش بدیم. ببینید وقتی یه حزبی میاد روی کار، بلافاصله شروع میکنه به تغییر و تبدیل افراد و در رده‌های متعدد مختلف 15,000 مدیر رو که مربوط به مثلا جریان قبلی بوده در کشور، اون رو کنار میزنه و با کنار زدنش در واقع کاری میکنه که هزینه وابستگی به تحزب رو بالا میبره. این کار توسط هر جریانی که انجام بشه لطمه میزنه به تحزب در کشور، به خاطر اینکه وقتی افراد میبینن مسئولیت و مدیریت رو دارن، توانمندی برای کار رو دارن، اما به خاطر وابستگی به یک حزب اینها باید کنار گذاشته بشن و از وجود اونها در مدیریت کشور استفاده نشه، خب طبیعتاً این زده میشه از کار تشکیلاتی و حزبی.
آقای ترقی یه جنبندی کوتاه هم لطفاً بفرمایید چون وقتمون دیگه به اتمام رسید. بفرمایید.
من اعتقادم این هست که ما روند در واقع افزایش جایگاه و موقعیت احزاب رو در کشور داریم طی میکنیم، تا یه مقداری باید سرعت بهش بدیم. این سرعت دادن هم لازمش این هست که دولت و نظام اعتماد بکنه به احزاب، هم این که احزاب توانمندی خودشون رو در اجرای قوانین کشور و در واقع عدم شیفتگی به قدرت رو نشون بدن، تا مردم هم اعتماد بکنن که اینها میتوانن پیگیر مطالبات واقعی مردم باشن، تا یواش‌یواش حرکت جمعی در کشور ما گسترش بیشتری پیدا بکنه.
امیدوار هستیم. ممنونم از وقتی که گذاشتید و پاسخگوی سوالات ما بودید. خدا نگهدارتون. گفتگو کردیم با جناب آقای حمیدرضا ترقی، فعال سیاسی، در رابطه با تحزب و نقش احزاب در کشور و اینکه چگونه میشه احزاب رو شکوفاتر کرد.
اصلا با سوتون بیجه با گوتون اندی